درود بر شما بینندگان، شنوندگان، عزیزان، یاران، همراهان و همه کسانی که ما را میبینید و میشنوید. برنامه امروز گفتمان گذار از حکومت اسلامی به دموکراسی امروز با حضور دوست عزیزمون آقای سپهداد گرگین همراه است. آقای سپهداد گرگین از فعالین با سابقه در زمینه های حقوق بشری و سیاسی و فرهنگی هستند. سالهای سال قبل از انقلاب 57 ایشون فعالیت میکردن و در همواره در گاهی که با هم که صحبت میکنیم در کف خیابان حضور داشتن و در تمام فعالیت ها همچنان بستن روزنامه و غیره، بستن روزنامه ها، مطبوعات، اون دوستانی که خاطرشون میاد، که امیدوارم یه فرصتی بشه در این رابطه بیشتر با ایشون صحبت بکنیم. اما دوست عزیزمون آقای سپهداد گرگین در ضمن در با اون روح لطیفی که دارن چندین کتاب شعر، یعنی میتونم بگم تا کنون 4 کتاب شعر به نام های دفتر زندگی، ترانه ها و آرزوها، به پیروان و بر بال غزل منتشر کردن که در سایت ایشون سپهداد گرگین قابل دسترسی است، دوستان میتونن استفاده کنن. و بعد پنجمین کتاب ایشون اشعار بی‌مغز است. در یه فرصتی با ایشون بیشتر صحبت خواهیم کرد. من مایلم که به هر چیز زودتر گفتگومون رو آغاز کنیم. درود بر شما آقای سپهداد گرگین عزیز.
من هم درود میفرستم خدمت شما، خدمت بینندگان و شنوندگان خوب برنامه های شما و خدمت دوستانی که شاید در آینده بخوان این برنامه ها رو به صورت به اصطلاح یک مسئله‌ای که کمک بهشون بکنه برای حل ماجراهاشون در آینده میبینند اینها رو. اجازه بدید حالا که صحبتم سر آیندگان شد، من شعر کوتاهی رو براتون بگم که ما جمله روانیم بدان مقصد عالی، ما جمله روانیم بدان مقصد عالی، خوش آن که در این ره اثری می گذارد، وان کس که بخواهد ابد و دهر بماند باید که به دل نقش محبت بنگارد. امیدوارم که
شعر از خودتون بود دیگه. بله
بله بله، شعر از خودم.
بسیار زیبا، امیدوارم در این فرصتی بیشتر راجع به فعالیت فرهنگی ادبیتون به ویژه صحبت بکنیم. من می‌خواستم کوتاه یه مقدار راجع به پیشینتون برای دوستانی که کمتر آشنایی دارن بفرمایید و البته فرصتمون کوتاه هست و خواهش می‌کنم در همین قسمت به این سوال جواب بدید که آیا تحولات اجتماعی به طور کلی در طول تاریخ قانونمند هستند و اگر قانونمند هستند این اولا خصوصیتش از منظر شما چی هست و در جهان این چه تحولاتی رخ داده؟ بفرمایید آقای سپهداد.
من اسمم سپهداد گرگینه. در 18 مرداد سال 1337 هجری خورشیدی به دنیا آمدم در یک خانواده نسبتاً فرهنگی و سیاسی. از طرف مادر به خسروی روزبه و دکتر اعظمی لرستانی وصف میشم، از طرف پدر به رئیس علی دلواری و خسرو گل سرخی، عاطفه گرگین. و تا اونجایی که یادم هستش چشم باز کردم دیدم که مسائل سیاسی دور و برم بودن. در انقلاب 1357 فعالانه شرکت کردم و یکی از رهبران خیابانی بودم در جریان گرفتن ساواک شیراز، به اصطلاح مجامع دیگر شهربانی و قسمت‌های مختلف با مرگ روبرو شدم چندین بار، عرضم به خدمت شما. و وقتی که حاکمیت جمهوری اسلامی در یک مبارزه رویاروی بود با ماها که به اصطلاح می‌خواستیم از دستاوردهای انقلاب دفاع بکنیم، قدم به قدم من در کنار مردم بودم، در جریان بستن دانشگاه‌ها و انقلاب فرهنگی، در جریان بستن دفاتر سیاسی، حجاب رو سر زن‌ها گذاشتن، عرضم به خدمتتون دفاتر سیاسی احزاب مختلف و اینا. گام به گام ما در خیابان بودیم و مبارزه می‌کردیم با این رژیم. چندین بار دستگیر شدم، زندانی بودم، زندانی سیاسی، و 1984 مجبور شدم برای نجات جان خودم از ایران بزنم بیرون. و وارد کانادا شدم و از اون موقع تا به حال هم در کانادا زندگی میکنم. تحصیلات خودم رو در رشته الکترومکانیکال انجینیرینگ، مهندسی الکترومکانیکال، و تخصص خودم هم در زمینه استفاده کاربردی تکنولوژی در مدیریت صنعتی هستش. این تا حدودی راجع به خودم صحبت کردم. دوستان میتونن اگر که علاقه من باشن به سایت من sepehr.gurgin.com برن و به اصطلاح مقدار بیشتری راجع به من در این زمینه مطالعه بفرمان. اما اینکه آیا تحولات اجتماعی قانونمند هست یا نه، بله به اعتقاد من تحولات اجتماعی قانونمند هست. البته اگر اون قانونمندی که مد نظر شماست که ماها در فیزیک یا شیمی یا در ریاضیات کاربردی ما مد نظر قرار بدیم، مسلما اونطور نخواهد بود. چرا؟ چون انسان موجودی هستش که به اصطلاح قانونمندی های خاص خودش برش حاکمه. اینی که مثلا وقتی که مطرح میشه میگه آیا انقلابات اجتماعی محتوم هستند، مسلما به خاطر وجود انسان این درک غلط بود که میگفتند که بالاخره بعد از اینکه سیستم سرمایه‌داری از بین بره، خواه ناخواه یا بخواه یا نخواه سیستم مثلا سوسیالیسم به وجود میاد، که به اعتقاد من اینجور نیست. تا انسان‌ها تلاش نکنند، تا فعالیت به خرج ندن به اون به اصطلاح سوسیالیسم یا اون کمونیسم یا اون برابری یا اون مدینه فاضله‌ای که بشریت اسمهای مختلفی براش گذاشته، نخواهد رسید. قانونمندی خاص خودش رو داره. راجع به این مثلا میتونیم ما بعد از صحبت.
یعنی مطلب میخوام قطع کنم، یعنی میخواید بفرمایید که مانند قوانین فیزیک و ریاضی نیست؟ چرا؟ چون انسان توش نقش داره و بنابراین به خاطر نقش انسان که یک نقش آگاهانه و با توجه به شعور انسانی هست، میتواند انسان در این تحولات تأثیرگذار باشه. یعنی با وجود اینکه تغییر به طرف جهان بهتر اجتناب ناپذیره، ولی سرعتش و حتی گاهی اوقات کیفیتش و جهتش میتواند تحت تأثیر فعالیت آگاهانه انسان ها صورت بگیره. درست میگم؟
کاملا درست میفرمایید شما، کاملا درست میفرمایید. و این بستگی به تلاش انسان ها داره. شناخت انسان ها از محیط اجتماعی خودش، شناخت انسان ها نسبت به اینکه چه میخواد، این رو من در یک شعر مطرح کردم به اصطلاح که خواستن یکی از مهمترین مقولاتی هستش که بشر امروز باهاش دست به گریبانه. هنوز نمیدونه دقیقاً چی میخواد، ولی به یک حدی از آگاهی رسیده برای خواستن. و این آگاهی انسان ها نسبت به جامعه‌ای که درش زندگی میکنه و به اصطلاح قدم به قدم جلو بردن اون جامعه به طرف اون مدینه فاضله‌ای که همه انسان‌ها مد نظرشون هستش.
خب آقای سپهرداد عزیزم، دیگه میدونید که از آقاش فاکتور میگیرم.
خواهش میکنم.
بله سپهرداد عزیز، خب این تحولات بر چه اساسی، بر چه بنیادی صورت میگیره و در جهان کنونی چگونه این انجام گرفته؟ میدونید، یعنی میشه یه توضیح البته کوتاه بدید، چون میخوام به مسائل دیگه هم بپردازیم تو این رابطه. بفهمید.
خواهش میکنم. ببینید جناب ولی نازنین، تا مادامی که پول و روابط پولی در جامعه حاکم باشه، به اصطلاح این سیر تحولات در جهان بر مبنای این مسئله به صورت خواهد گرفت. ما میدونیم که سیستم سرمایه‌داری سیستم پویایی هستش. سیستمی نیستش که بگیم خب تموم شد و رفت و حالا بعد از اون سوسیالیسم میاد. نه، این سیستم قابلیت انطباق بالایی داره که با شرایط مختلف، مثلا ما به عنوان نمونه بخوام بهتون بگم، لنین تصور میکرد که امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه‌داری و بعد از اون دیگه تمام جامعه به اصطلاح فرو می‌ریزه و سوسیالیسم پیش خواهد آمد. ما می‌بینیم که این تصور لنین هم یک تصور اشتباهی بود. و همینجا جا باز کنم که من پرانتز باز کنم بگم دوستان عزیزی که متأسفانه جزو جناح چپ هستن، کمونیست هستن، مارکسیست هستن، باز هنوز میان دوره میکنن خودشون رو و هی باز احیای مارکسیسم به وجود بیارن، نمیتونن تصور بکنن، نمیتونن به این درک برسن که باید از مارکس، انگلس و لنین عبور کرد. این اشتباه لنین رو میخوام مطرح بکنم براتون.
اجازه بدید یه نکته رو بگم. البته امیدوارم از طرف دوستانتون، دو بعضی از دوستان طیف چپ که به شدت حالا میشود گفت ارتودکسن، یعنی به شدت حالا میشود اصولگرا، چون اصول انسانی هیچ واقع تغییر نمیکنه. اینکه انسان حرمت و کرامتش حفظ بشه، اینکه انسان رهایی از فقر و گرسنگی و بدبختی و استبداد بشه، این اصول تغییر ناپذیره. اما راه های رسیدن به اونه که متفاوته. من تصور میکنم شاید اشاره شما به بعضی از نهله های فکری است و بعضی از روشنفکرانی که سوسیالیسم علمی رو تبدیل کردن به دوگمه، تبدیل کردن به مذهب، بهترین رو بگم، و میدونیم که مذهب پویایی نداره، به درستی اشاره کردید. خب ولی بحث ما اون نیست. بحث من اینه که این تحولات در ایران چگونه اتفاق افتاده و به عبارت دیگه معضل اصلیه، چون ما میدونیم دیگه این گفتن این دیگه خیلی ملال‌آور میشه که اگر ما بنشینیم و راجع به بحرانی که سرتاپای این نظام حاکم و جامعه ایران رو گرفته صحبت بکنیم. صحبت الان، صحبت ما به خصوص در رابطه با گذار از حکومت دیگه ذکر مصیبت ها نیست، ذکر این ناراحتی ها نیست، بلکه پیدا کردن راهکار است. شما به نظرتون در این تحولات به چه شکلی صورت گرفته در ایران و معضل اصلی چیست؟ بفرمایید سپهرداد عزیز.
تشکر میکنم. اجازه بدید بحث قبلی رو یک دو کلمه من بگم، بعدش میرسم به ایران. ببینید سیر تحولات در جهان به طور کلی به طرف تمرکز هرچی بیشتر سرمایه هست و تمرکز هرچه بیشتر قدرت سیاسی است. این سیر کلی که در سطح جهانی ما داریم از نظر سرمایه داریم میبینیم این مسئله رو. اما سیر تحولات در ایران به چه صورتی هستش؟ سیر تحولات در ایران از نظر اقتصادی درست همون معضلاتی که سیستم سرمایه‌داری جهانی باهاش روبرو هستش، ما هم باهاش روبرو هستیم، چون ما جزئی از این سیستم جهانی هستیم. اما از نظر معضل سیاسی، معضل فرهنگی، معضل اجتماعی ما یک سری چیزهای خاص خودمون رو داریم، به صورت ملتی که خاص هستیم، هر کشوری مسائل خاص خودش رو داره و ما هم که مهمترین مسئله استبداد هست در این شاید بگم قرن هاست که در جامعه ما حاکم بوده، به غیر از این نابرابری های اقتصادی معضل اصلی ما همون مسئله تمرکز بیش از اندازه قدرت اجتماعی است یا قدرت سیاسی در دست یک نفر به نام پادشاه بوده و این مسئله باعث شده که جامعه ما بسیار بسیار عقب مونده بشه بمونه. و با به اضافه این مسئله معضل به اصطلاح خرافات و دین رو هم اگر بخوام مطرح بکنم، مخصوصا ما جنبه ای از دین رو گرفتیم که خیلی از خرافات درش هست و متاسفانه مردم ما رو به شدت از نظر فرهنگی عقب نگه داشته و این چیزی که الان در حال حاضر هر کدام از ما داریم میبینیم از زاویه دید خودمون که درست هم داریم میبینیم حاکم بر جامعه ما و سیر تحولات در ایران به اعتقاد من به این طرف داره پیش میره که من معتقدم ایران، نمیخوام مردم رو بترسونم، ولی به شدت ما به سراشیب داریم میریم، حرکت میکنیم و اگر یک دریچه، من میخوام اینجا بگذارم، یک دریچه 15 تا 30 تا مکزیموم من 50 سال، حد اکثر 50 سال من این دریچه رو میذارم برای کل جهان و برای ایران، در غیر این صورت ما به شدت در حال فروپاشی هستیم. این رو بدون اغراق من خدمتتون عرض بکنم.
خب البته امیدوارم که این به ظاهر یه خورده بدبینانه به نظر میومد، ولی خب منظر شما، من فکر میکنم که منظر شما بگه منظر بدبینانه و مایوسانه نیست، برای اینکه با توجه به شناختی که از خودتون و فعالیتاتون دارم و میدونم حتی با وجود اینکه به اصطلاح یه حالت نابسامانی فوق‌العاده و فروپاشی رو دارید میبینید، ولی همچنان به نظر اینجوری باور دارید که همچنان میتوان با شرکت فعال توده‌های مردم برای استقرار و نهادینه شدن دموکراسی و حقوق شهروندی میتوان جلوی فاجعه‌ای رو که امکان داره اتفاق بیفته گرفته بشه بدون دخالت خارجی و بدون جنگ. شما چی میفهمید؟
من کاملا با شما موافق هستم. ببینید جناب بدیعی، مسئله‌ای که دارم مطرح میکنم در همین رابطه تلاش انسان‌ها مهمترین چیزی هستش که من روش تأکید میکنم. وقتی که من یک دریچه رو خدمتون، یک دریچه زمانی رو خدمتون عرض میکنم، از این نظر هستش که ببینید ایران با معضل بیابی، یعنی یکی از مهمترین مسائل خاصی که در 10 سال آینده، 15 سال آینده، 20 سال آینده گریبانه کل جامعه ایران، حالا هر حکومتی که باشه خواهد گرفت، معضل بی‌آبی است. مسائل دیگر هم هست که من بخوام روش انگشت بگذارم وقت ما از اینجا به اصطلاح اجازه نمیده به ما، اما تلاش انسان‌ها بسیار بسیار مهمه. بر راستای همین مسئله هستش که من اینجا خدمت شما هستم که به تمام روشنفکرایی که امیدوار هستن که گوش میدن یا ببینن برنامه‌های ما رو، برنامه شما رو، به این مسئله، جدی بودن این مسئله پی ببرن. متاسفانه جناب بدیعی عزیز، اجازه بدید یک چند ثانیه دیگه من
خدمت. اجازه بدید سپهرزاده عزیزم، ما یه قسمت دوم به برنامه داریم، به قسمت دوم و اگر امکان داشته باشه شما این صحبتی که میخواید بکنید، من میخواستم از بینندگان شنوندگان و یاران و همراهان به اصطلاح بدرود بگم و در قسمت دوم شما اگه صحبتی تو این قسمت دارید البته در 30 ثانیه بفرمایید، بقیه صحبت ها رو مسلما در قسمت دوم صحبت در بخش دوم آغاز خواهیم کرد. بفرمایید.
خواهش بود. من فقط همین به اصطلاح کلام رو کوتاه بکنم. تلاش انسان‌ها بسیار بسیار مهمه. تلاش ماهایی که معتقد هستیم ایران باید به یک نظام دموکراسی، به یک نظام سوسیالیستی، به یک نظام برابر برسه، به یک نظام انسانی برسه، ما باید تلاش خودمون رو 100 چندان بکنیم و از این که بشینیم و فقط هی بگیم که درست میشه بپرهیزیم. چرا؟ چون درست میشه وقتی که ماها به اصطلاح فعالیت نکنیم. و وقتی انسانی وجود نداشته باشه مسلما دیگه آزادی هم معنی و مفهوم پیدا نمیکنه. خب بعد از این که ما جامعه رو تونستیم تشخیص بدیم که این جامعه مثلا 85 میلیونی چه درجه از تکامل صنعتی رو پیش رفته، به چه چیزهای احتیاج داره، چطوری میتونیم ثروت رو تولید بکنیم، اینا چیزهای علمی هستش که در جامعه آینده، جامعه‌ای که میخواد شکل بده، روشنفکرهای ما میخوان شکل بدن به اون، باید مورد توجه قرار بدن. و متعاقب با این، یعنی همزمان با این، باید طرق مشارکت مردم در مسائل سیاسی مد نظر قرار داده بشه، در مسائل اجتماعی، در مسائل فرهنگی. همون جوری که ما میبینیم در یک جامعه 80 میلیونی مثلا مثل جامعه ایران، اگر هرچه بیشتر مردم نقش داشته باشند برای سازندگی این جامعه، مسلماً در تمام زمینه‌ها که بشه فرهنگی باشه، چه باشه سیاسی باشه، چه دیگر و دیگر و دیگر باشه، ما می‌بینیم که بازده بهتری خواهد داشت. و به طور کلی اگر ما بگیم سوسیال دموکراسی اون چیزی هستش که از نظر علمی مردم ما احتیاج بهش دارن، بله، جامعه ما به شدت به چیزی به نام سوسیال دموکراسی احتیاج داره. یعنی اینکه برابری های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، سوای از اینکه چه رنگی هستید، چه ملیتی هستید، چه زبانی صحبت میکنید و غیره و ذالک، به عنوان یک انسان بر شما شامل باشه و حاکم باشه. اگه قبل از اینکه من خداحافظی بکنم اجازه بدید که من اینجا فقط توضیح بدم که سوسیال دموکراسی رو ما به عنوان وسیله، نه به عنوان هدف، برای جامعه ایران و برای رسیدن به یک جامعه خوشبخت انسانی مطرح میکنیم. پس هدف ما نه اینه که بره سوسیال دموکراسی برسیم، بلکه این وسیله‌ای هستش، وسیله‌ای هستش که ما میخوایم به جامعه خوشبخت انسانی آینده برسیم. در اون جامعه ما روی این داریم فکر میکنیم که انسان‌ها از همه نظر حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی برابری دارن، انسان‌ها به صورت وسیع مشارکت میکنن در سرنوشت خودشون، در به دست گرفتن سرنوشت خودشون. و اون چیزی رو که یادمون نره از زمانی که جامعه به صورت طبقاتی تقسیم شده، یعنی اختیار از انسان گرفته شده، این اختیار رو به انسان بازگردونیم و اختیار به انسان‌ها داده بشه که بتونن یک زندگی انسانی برای خودشون به وجود بیارن و در طبیعت و در ارتباط با مردمی که اطراف خود دارند، هر کدام از ما بتونیم یک زندگی خوب و شایسته ای رو که واقعا تا به حال بشریت برای جنگیده، تئوری به وجود آورده، خون داده، در تمام دنیا در نظر بگیرید، ما مد نظرمون هستش که این رو در مبحث آینده که اگر همون کمونیسم انسانی هستش، که امیدوارم از ریشه های فلسفیش رو من باز بکنم برای شما و بعد بپردازیم به این که ببینیم این کمونیسم انسانی تفاوتش با مثلا کمونیسم کارگری در چیست، یا در به اصطلاح نهله های مختلف سوسیالیسم. من تشکر میکنم از اینکه به من این فرصت رو دادید که خدمتتون باشم.
ممنون که وقت گذارید و وقت میگذارید. من بسیار مایلم که این منظر شما رو راجع به جامعه آینده و در واقع این که گفتید که در واقع وسیله از سوسیالیسم دموکراتیک یا سوسیال دموکراسی یا دموکراسی سوسیالیستی، هر کدوم رو بخوام به کار ببریم، در واقع وسیله است برای رسیدن به جامعه انسانی که از منظر شما کمونیسم اون با کمونیسم انسانی توضیح داده خواهد شد. از شما سپاسگزارم سپهرزاده عزیزم. من به شما بدرود میگم. بخش دوم صحبت رو خواهیم داشت و این رو بیشتر باز خواهیم کرد که این تلاش‌ها در چه جهتی باشه کرد. من به شما بدرود میگم، با بینندگان و شنوندگان عزیز هم بدرود میگیم و امیدواریم که بخش دوم برنامه رو حتما ملاحظه بکنیم. بدرود
بدرود باشه.